اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بعد از صحبت‌های نسبتاً مفصل که داشتند راجع به نهی در عبادت و نهی در معامله، آخر کار مجدداً گفتار خودشون رو مبسوطاً در دو بخش نتیجه گیری میکنه. تو این نتیجه گیری مطالب جدیدی دارد. معلومه که بحث خیلی قابل نقض و ابرام بوده و الا دیگه بحث تا اینجا تمام باید میشود. اما مجددن بست مقال کردن در مقامین، یکی عبادات یکی معاملات. اول بحث عبادات که اگر ما از طرف شارع نهی دیدیم به یک عبادتی، مثالش هم همون صلات حائض یا صوم عیدین، یا جزء عبادت رو نهی کرد، مثل سوره عزائم رو نهی میکنه، میگه تو نماز نخون و این آقا عمدن وای میسه تو نمازش میخونه. اگر نهی رو عبادت بود یا رو جزء عبادت بود، میفرمان این مقتضی فساد عبادت است، لدلالتهی علا حرمتها ذاتن. خب اولا اینجا یه فرقی کرد عبارتشون با عبارت گذشته. در گذشته میگفتن اگه نهی رو جز اومد موجب فساد نیست، اینجا میگن هست. و در گذشته فرمودن نهی رو جز در صورتی موجب فساده که نیارد بدن او را، و الا اگه اول سوره اقره رو خوند و بعد که تمام شد یه سوره توحیدم خوند، گفتن دیگه مقتضی برای فساد نیست. مگر میگفتن. خلاصه فتوا به بطلان صریح ندادن، یه تفصیل هایی دادن. اینجا با صراحت میگن نهی از جز یا نهی در کل، هر دو میگن موجب فساد. پس این تفاوت رو دقت داشته باشیم که حالا یا عبارت قبلشون اشتباهه یا عبارت فعلشون اشتباهه، نمیدونم یا حالا کدامش رو بگیریم نمیدونم. یه احتمالی هم میدم که هنوز نظرشون همون گذشته هست، منتها اینجا هم تو با تسامح دارن میگن باطله. یعنی رو بعضی از فروض که بگیم سوره مشهود به این که تعددش جایز نیست، با همون حرف محقق ناینی که بعد گفتیم اونو بگیم اینجا که این آقا ولو دو تا سوره بخونه و دو تا سوره از یه جهت دیگه نماز رو باطل میکنه، با اونه که حق نداشته دو تا سوره بخونه. منتها همون هم اختلافی سا، این همه رو فرض میریم جلو. اما نکته فعلی ما این نیست که بالاخره نهی در جز مثل نهی کل یا نه، اینا رهاش بکنیم، فعلا یه بحث دیگه رو میخواییم مطرح بکنیم. میفهمم وقتی شارع نهی میکنه، آن میگه نخون نماز، به زن میگه نخون، یا به مرد میگه این روزه رو نگیر، روزه در عید فطر رو، میفهمم این نهی دلالت میکنه که این عمل ذاتن حرام است. خب این خیلی حرف بزرگیه. اگه گفتیم عمل ذاتن حرامه قطعا دیگه میشه فاسد. چرا؟ عمل صحیح به دو گونه، دو تا نظریه هست، صحت عمل یا نظریه متکلمینه یا نظریه فقها هست. اینا بارها گفتیم متکلمین چون بحث عقاید میکنن رو فعل الهی میرن جلو، دنبال اینه که آیا امر الهی چیه، چیکارا خدا کرده، رسول فرستاده، نمیدونم خلق کرده، قیامتو چه میکن. متکلمین این بحثا رو میکنن. لذا از متکلم اگه بپرسیم صحت نماز یعنی چه، میگه به معنای موافقت با امر الهی است. اگر عمل تطابق کرد با امر الهی، انطباق دلیل بر صحت است، عدم انطباق دلیل بر فساد. از فقیه سوال میکنیم صحت عمل چیه، اون نمیگه تطابق با امر الهی، اون دنباله اینه که مکلف وظیفش انجام داده یا نه. میگه هر جا عمل مسقط اعاده و قضا شد، این عمل معلومه که صحیح است، و هر جا دلیل داشتیم که این عمل که انجام داد بری و ذمه نشده و مجددن باید بخوانی، اگه وقت داخله باید اعاده، اگه خارجه باید قضا، معلوم شد ما عمل اول باطل بوده. پس فقیه صحت و فساد عملش دار مداره اینه، اینه نگاه میکنن ببینید این عمل که انجام داد آیا مسقط عاده و قضا هست یا نه. مثلا این نمازایی که بدون حضور قلب افراد میخونن گاهی میان سوال میکنن، میگه من این نماز خوندم هیچ حضور قلب نداشتم، آیا اجازه هست یه بار دیگه بخونم؟ میگیم نه، فقیه دیگه اجازه نمیده. میگه همون نمازی که خوندی بدون حضور قلب ساقط میکند اعاده و قضا را، پس کشف از میکنه عمل صحیح بوده. اما یه وقت هم رکوع سجده انجام نداده، میپرسه چه بکنم، یا نمازا قبل از وقت خونده، میاد از فقیه سوال میکنه، میگه دوباره باید بخون. پس فقیه صحت و فسادش مال اعاده و عدم اعاده است، اما متکلم صحت و فسادش دائم مدار انطباقه. حالا بحث ما الان اینه که اگه شارع نهی کرد از این صلاتی که مثلا حائض میخواد بخونه، میگیم چه به نظر متکلمی چه به نظر فقها این نماز ذاتن حرام است، حرمت ذاتی پیدا میکنه. طبق نظر متکلمین میگیم که وقتی شارع نهی کرده امری ندارد تا بخواد این عمل مکلف مطابق بشه با مأمور به، اصلا امری نیست، وقتی نیست پس قطعا فاسده. میشه بگیم شارع امر که از به نماز این زن حائض نهی کرده، با نه که دیگه شارع امر نمی کنه که، هیچ، خیلی واضحه. لذا میگیم نماز او باطل و حرام از ذاته. طبق نظر فقها چی میگیم؟ بازم میگیم حرام از ذاته، به دلیل اینکه اونها میگن، فقها میگن که نمازی که میخونی به شرطی صحیح هست و اعاده و قضا نداره که قصد قربت بکنه. حالا این زن حائض چطور میخواد قصد قربت بکنه؟ باید نماز صبح بخونه تو حالت عادت ماهیانه، آنگه من دوری که نماز صبح میخونم قربتن الالله، نمیتونه قصد قربت بکنه چون شارع نهی کرده، با نهیش نمیتواند قصد قربت بکنه مگر غافل بشه، یه لحظه غافل بشه از حالت زنانگی خودش، خب بله این کسی غافل باشه ولی چه قصد قربت هم میکنه، که این یه بحث دیگریست. اما قطعا کسی که ملتفت به حالش هست قصد قربت نمیتونه بکنه و قطعا نماز بی قصد قربت هم باطله. به اینجا که میرسه دیگه بحث تمامه، اما یه بحث جدیدی رو بعضی مطرح میکنن و آخون وارد این بحث میشن با شکل لایقال، و اون اینه که میگوین اگر این فرمای شما زمیمه بشه به حرمت ذاتی، این حرف درسته، یعنی بتونید ثابت بکنید که این نماز حرمت ذاتی داره. حرمت ذاتی قبلا صحبت کردیم در مقابل حرمت تشریعیه، و معنای حرمت ذاتی اینه که بگیم این نماز حائض مثل شرب خمر میمونه. شرب خمر را کاری به قصد نداره که بگه من به قصد خنکیش خوردم، به قصد شیرینیش خوردم، به قصد چی خوردم معالجه کرد. قصد که دخالت نداره که، ذاتاً این خوردن شراب حرام است. به خلاف حرمت تشریعی، حرمت تشریعی اون وقت که قصد میکند که وارد شده حرام میشه. لذا اگه کسی مثلا نماز بی وضو بیست بخونه، آیا این حرام ذاتیست یا حرام تشریعیه؟ اگه حرام ذاتی باشه میگیم همین هم که وایس نماز کار حرام داره انجام، مثل شراب داره که داره میخوره. اما اگه گفتیم حرمت تشریعیست، تشریع یعنی میخواد بگه این تو شرع اسلام وارد شده، خب معنیش اینه که پس این نمازی که بی وضو وایس میخونه برای تمرین بچه، قصد ورود که نداره که، از حرام هم نیست، خود یاد بچهش بده بی وضو وایم سد نماز، میگه هرچی من میگم شما هم بکن. اما شرابا نمیتونه از یه ذرشو بخورد حالا بلا تمرین هم نمیشه. حرمت ذاتی دار مدار قصد نیست، حرمتش همیشه دار مدار قصده. حالا اشکالی که اینجا مطرحه اینه که میگه اگر بتونید ثابت بکنید این حرمت ذاتی داره نماز حائض، وقت نهی شارع تا میگه نماز نخون موجب فسادش میشه به هر شکلی که بخونه، یا همون روزه عید فطره مثالشونم قشنگه. اما اگر گفتیم حرمت تشریعیست، نه این مباحث لنگه. حرمت تشریعی یعنی اونجایی که با قصد میخونی بدون قصدش چه اشکال داره. حالا این بنده خدا یه قانون کلی میگه، این قانون کلی دقت کنی، میگوید ما تو عبادات هیچ وقت حرمت ذاتی نداری. این یه بحث خیلی زیباییست و اینو باید بشین گوش فکر کنید. دلیلش هم دقت کنید، سه تا جمله دنبال همه، سه تا جمله رو که بگیم به همین نتیجه میرسیم، و اگه خواستید جواب بدی باید همین سه تا جمله رو رد کنید. پس ادعا اینه تو عبادات ما حرمت ذاتی نداریم. حرمت ذاتی هرچی از چیزای دیگه است، مثلا غیبت کردن و شراب خوردن و زنا و اونا حرمت ذاتی داره، اما به عبادت که میرسه نماز، روزه، عمره، مثلا عمره یه مجدد که الان خیلی اتفاق میفته، کسی رفته مکه یه عمره انجام داده و دو مرتبه میگه ما یه 10 روز هستیم تا نگ بر نگشته میخوام مجددن عمره انجام بدیم. حضرت امام می فرمان نمیشه، باید 30 روز فاصله بیفته. بعضی مراجع نجف اونا معتقدن مثل آیت العظمه خویی و بعضی شاگردانش معتقدن اگه ماه عوض شده باشه، یعنی آخر ماه مثلا محرم یه عمر انجام داده بعد فرداش اول ماه سفره، میگن اشکال نداره، خوشون 30 روزه نمیگن، میگن ماه باید عوض شد. بعضی دیگه مثل آیت الله العظمى عراقی، ایشون نه اونا میگفتن نه میگفتن 10 روز باید فاصله بیفته. و بعضی هم میگن اصلا فاصله هیچی نمیخواد. حالا عرضم اینه، اونایی که شرط رو میگن مثل حضرت امام که میگن 30 روز، یا اونایی که میگن ماه عوضش، دنبالش یه فتوا دارن که ای کسی کمتر از 30 روز حالا میخواد عمره دوم انجام بده، میگن به قصد رجا انجام بده. قصد رجا یعنی چه؟ یعنی امید این داریم که انشالله این هم یه ثوابی خدا بشوره، اما مطمئن نیست. خب حالا سوال من اینه، اگه تو عبادت حرمت ذاتی شما درست کردید، این حرف غلط، نمیتونه به قصد رجا انجام بده. و این قیل حرف قشنگی داره، میگه اصلا ما تو عبادات، نماز، روزه، حج، نمیدونم اعتکاف، هرچی عبادات، ما هیچ حرمت ذاتی نداریم، هرچی از حرمت تشریعیه. این یه قانون کلی میخواد درست بکنه، بعد هم آخون جواب میدن. بذارید من اول استدلال این قیل رو بگم. از شبت که دلیلش شد دقت کنید مرکب از 3 جمله است. میگوید اگر عبادات بدون قصد قربت باشه قطعا حرام نیست. یه عبادتی کسی انجام بده بدون قصد قربت، مثلا نماز تمرینی که برای بچه میخونه، قطعا حرام نیست. و اگر قصد قربت بکنه حتما از باب تشریع میشه حرام. همین زن حائضا تو همین حالتش، حالا من مثال اینطور مثال بزنیم، که تو همین حالت وایسه تمرین بکنه برای بچه بدون قصد قربت قطعا حرام نیست، واسه داره یاد بچهش میده. اگه قصد قربت بکنه یه قربت لاله و همیسه خب میشه تشریعی دیگه، حرمت ذاتی که نشد که. اینم جمله دوم. جمله سوم، عملی که حرام تشریعی است نمیتونه حرام ذاتی هم باشه. این هم جمله سوم، یعنی نمیشه یه عمل هم حرمت تشریعی باشه هم حرمت ذاتی. این دوتا چیزه، اینا دوتا چه متفاوته. اون وقت که میگیم حرمت ذاتیست یعنی چه قصد بکنی چه نکنی، ذات یه عمل حرامه. اما تا میگیم تشریعی یعنی اگه قصد میکنی که این وارد شده و میخوای قربت الله بخونی، اون وقت حرامه، بدون قصد حرام نیست. اصلا دو چیز مقابل همه، به تعبیری بخوام بگیم اجتماعی مثل این. چطور اجتماعی مثل محاله؟ اینجا هم بگیم یه عمل هم حرمت ذاتی و هم حرمت تشریع نمیشه. پس اول عبادت رو با این 3 جمله این شده. جمله اول میگیم که اگر این زن بدون قصد وایساد نماز خون قطعا حرام نیست، این جمله اول. جمله دوم، اگه با قصد وایساد نماز قطعا حرامه اما حرمتش دیگه ذاتی نیست، میشه تشریعی. جمله سوم، عملی که حرام تشریعی است نمیتواند تو همون هینی که حرام تشریعی حرام ذاتی هم باشه. این 3 جمله.
این از این قولی که شما فرمودید، قولی که حرام ذاتی باشه حرام تشریعی، قولی هم از که میگه نه حرام ذاتی نه تشریعی، این هم قبول نیست. یا یعنی یا این طرف که باید که بخواد این نماز رو بخونه نمیگه اینو خواب تو دین وارد کنه، بخواد حالت بندگی و اون نزدیکی ها داشته باشه، ولی تو قصد دین هم نمیکنه، بگی آقای نمازت قبول نیست ولی گناهی هم نکرد.
خب قبول نیست، شما نتیجه رو دارید میفرمایید، عمل قبول نیست. خیلی خوب، سوال اینه که چرا قبول نیست؟ بیا سراغ علت. تا بیا سراغ علت یا خیلی خوب، یا تشریع میشد یا ذاتی. قسم سوم میگه نداریم،
تشریع با خیلی حرمت میاد بکنش، ما میگیم امر نیست، نمیگیم نهی است، میگیم امر روش نیست.
خیلی خوب، حالا حرام ذاتی تشریع قسم سوم پیدا نکرد. آخر شما رفتید مرحله بعدش، یعنی تمام حرامای ذاتی و تشریعی دیگه قبول نیست، اون قبول خروجیشه. خب بله، وقتی یه عمل ذاتی بشه حرمتش یا تشریعی بشه، بعد بگیم عمل قبول نیست. چرا قبول نیست؟ بیاد یه قدم عقب‌تر، زودتر بگید علت و حرمت، علتی که قبول نیست اینه که این حرام ذاتیه، یا بگید علتش حرمت تشریعیه. ما دیگه شق سوم نداریم، عملی که قبول نیست یا ذاتن حرام بوده، که الان این قیل همینو میگه، میگه بگو که این عمل ذاتن حرام است تا درست باشه. این حرفای بعدتون که میگه تا شاره نهی میکنه از صلات این زن حائض، این نهیش موجب فساد میشه چون حرمت ذاتی داره. اما اگه حرمت وادیش به حرمت تشریعی، حرمت تشریعی فقط تو صورت قصد ورود حرامه، بدون قصد ورود حرام نیست. ما مثل نماز میخونه صحیح هم هست. ما الان خیلی اعمال داریم، الان همین عمره مجدد و من به سالش زدم که حضرت امام میگن رجاء انجام بده. این نشون میده که تو عبادت حرمت ذاتی وجود نداره. اینا حرفیشون نمیزنن، اما اینا ما میفهمیم از کلامشون. اگه عمره مجددی که فاصله نیفتاده ذاتن حرام بود، نمیتونست انجام بده. باید حضرت امام میگن نخه، عقل نداری انجام میده، چه قصد ورود بکنه چه نکنه، یعنی عمل حرام میشه. اما الان میگن میتونه انجام بده به امید اینکه انشالله خدا یک ثوابی بهش بده. این کاشف از اینه که تو عبادت میگن وقتی حرام است که قصد ورود بکنه. این آقام که قصد ورود نمیکنه که، قصد رجا میکنه. شراب خوردن که نیست که، شراب ذاتن حرام، قصد بکنه یا نکنه ذاتن حرام. اما اینجا اینطوری. خب حالا این قید چی گفت؟ میگه این عبادات، ما هیچ وقت تو همه عبادات، هیچ وقت تو عبادات حرمت ذاتی نداریم. سه تا جمله دنبال هم میگه. جمله اول اینه که عبادات حتما باید قصد قربت توش باشه، و اگه کسی قصد قربت نکرد وایساد برای تمرین بچش تو وایساد، قطعا این حرام نیست. این جمله اول. جمله دوم این است که اگر قصد قربت کرد برای همین نماز حائض وایساد وارد شده، خب قطعا میگیم حرام است، اما حرمتش از باب چیه؟ تشریعه، حرمت ذاتی که نیست که، این داره قصد ورود میکنه، پس شد حرمت تشریعی. اینم جمله دوم. جمله سوم، وقتی عبادت حرمت تشریعی پیدا کرد جمع نمیشد با حرمت ذاتی. ما نداریم یه عمل هم حرمت تشریعی داشته هم حرمت ذاتی، یه شمای مثل این. این حرف این قیل، و صاحب کفایه میخوان اینا رو جواب بده. یک، چهار تا جواب حدودن از فرمایششون ما میتونیم استفاده کنیم، جنبندی که میکنن. میخوان حالا صاحب کفایه چی بگن؟ میگن عبادت داریم که متصل بشه به حرمت ذاتی. اینو میخوان اثبات کنن. این خیلی سخته، در حالی که فرمایش اون قیل حرف قشنگیه. هم میگن میشه حرمت ذاتی برای عبادت تصور بکنید. هر شود که اولین فرمایششون اینه، میگن اتصاف عبادت به حرمت ذاتی امکان دارد ولو شخص قصد قربت نکنه. و آقا میگم که قصد قربت نکنه قطعا حرام نیست. میگم چرا؟ ممکنه شاره بگید قصد قربت هم که نکنی، به این زن بگید همین اندازه وایسی نماز، ممکنه شاره بگید همین هم حرام ذاتیست و حتی تمرینن برای بچه هم حق نداری این کارو بکنه. دلیلشون هم اینه، میگن عبادت که ما میگیم لازمیست حتما با قصد قربت باشه. منظور از عبادت اینه که اگر میخواست صحیح باشد باید با قصد قربت باشه، اما الان که نمیخواست صحیح باشه که، الان شارع نهی کرده. بنابراین دنبال این نگردید که عبادت حتما، تو جمله دوم میگفتیم دیگه، میگفتیم عبادت آن است که با قصد قربته و با قصد قربت لا یقدر المکلف على اتیان الحرمه الا تشریعا. اینو میگفت، اما الان میگیم چی؟ میگیم میتواند شارع نهی بکند از عبادت بدون قصد قربت. میگه اصلا این نماز رو بدون قصد قربت نخون، یاد بچه هم تمرین نده، وقتی پاک شدی و این نماز ذاتن حرام است ولو قصد قربت نکنه و عبادت صلات رو هم میگیم اگه صحیح خواست بشه قصد قربت میخواد. الان که نمیخواد میره بگیم، الان تو فسادش داریم میگیم. الان مثلا صوم عیده این، اونم مثالش همینه، تو صوم عیده اینو میگیم عبادت هست. یعنی چه؟ میگیم اگه شارع امر کرده بود و گفت روزه بگیر، وقت چطوری مکلف بود روزه میگرفت؟ بدون قصد قربت یا با قصد؟ قطعا باید قصد بود. پس اگه گفته بود، این اگریست که فعلا محقق نشده، چون محقق نشده الان باطل است، بطلانش لازم نیست قصد بکنه. تو بحث بطلانش میگن ولو بدون قصدم روزه بگیره بازم حرامه. یه مقدار حرف زور داره، اما من فقط دارم نقد قول میکنم، بیانه صاحبی کفایه را. ببینید اینا میتونید بپذیرید که بخوام بگم این روزه ذاتن حرام است ولو قصد نکرده، یا آقا اصلا قصد روزه نداره اما هیچی هم نخورده، این هم حرامه حرمت ذاتی. خب حالا اون دوره مثال شو تکثیر نکنید، اصل مسئله رو ببینید دیگه، واضح شد دیگه، دیگه واضح نیم همین مسئله رو توضیح میدم تا ببینید بیانشون خیلی ثقیله، اما ما هم قبول نداریم فرمایش رو، الان دارم نقل قول میکنم، نمیخوام حالا ایرادشو بگیریم، فعلا تو مقام بیان هست. پس قیل چی گفت؟ گفت تو عبادات ما حرمت ذاتی نداریم. صاحب کفایه میگن میتوانیم تو عبادات حرمت ذاتی پیدا بکنیم، امکانش هست. معنیش اینه که عبادت رو، همین صلات رو اگر بدون قصدن وایساد خون ذاتن حرامه. چطوری بگیم این را؟ با این بیان میگیم، میگیم به خاطر اینه که صحت نماز منوط به قصد بود نه بطلانش، که لو امر شارع به حاضح صلاح، همین صلات زن حائض، اگه شارع امر کرده بود و صحت نماز منوط به این بود که زن وقتی باید میسه نماز بخونه بگه قربت الله میخونه، اما الان که شارع امر نکرده که، الان نه کرده، تو قسمت نهیش میتونیم بگیم صلات حرمت ذاتی داره. حالا اون بحث بعدیه، فعلا این استدلاله ایشون رو دقت بکنیم ببینیم چیه. این یک راه، جواب دوم آخون میگن اگر همین سجودی که آقا گفتن، میفرمان که اگر نمازو شما میگی، نمازو قبول داریم که ذاتن عبادت نیست، اما اگر رفتیم سراغ سجده، سجده ولو بدون قصدن کسی سجده بکنه، این ذاتن عبادته، عبادت ذاتیست. و وقتی ذاتن عبادت شد، اگر این زن حائض خواست این رو انجام بده همین سجده رو، قطعا دیگه میشه حرام ذاتی، دیگه کاری به قصدش که نداره که بخواد تو این حالت. البته این در صورتی است که نه شارع بکنه دا. اگه شارع نه کرد از سجود برای خدا، مثلا به جنوب گفت حق نداری سجده بکنی، این نهیش میشه نهی ذاتی، یه کاری به قصد نداره که، به خاطر اینکه اون طرفش که اگه میخواست انجام بده سجده رو برای خدا، نیاز نبود قصد بکنه، همین که سرم زشو مور بدون قصد سجده بود و صحیح هم بود. البته نماز نه، خوب دقت کنیم، یخ نماز میگیم، نماز حتما قصد رو میخوادیم، الان داریم صرف سجده رو میگیم، میخوام بگیم عبادتی داریم که حرمت ذاتی پیدا کرد، اینو میخوام فعلا اثبات بکنیم. راهش هم همینه که میگیم اگر عبادتی ذاتن عبادت بود بدون قصد و اون رو شارع اومد نهی کرد، این نهیش باعث میشه که عبادت حرام ذاتی میشه. و
یعنی ایشون عمل بدون نیت هم عبادت میدونه، یعنی یک عملی
که
انجام بده عبادت رو نمیدونه با نیت، که این عبادت با نیت عبادته بدون نیتی خوبه.
خب اینطوری نگید، نه
خب اینجور
شد که سجده رو دارن میگن، رکوع و سجده، همین مثال، تو همین مثال فقط، کلی که قطعا اینطور نیست، تو سجده فقط داریم میگیم، یعنی یه عملی رو میخوام پیدا کنیم که ذاتن عبادت باشد بدون قصد. مثالش مثال سجده، سجده تنها با در مقابل خدا هم تو سجده بکنه، ولو قصد قربت هم نکنه، یه عبادت. باز میگم غیر سجده یه نماز است، اینا تکرار
سجده کنم، سجده کنم آیات سجده واجب داره.
بله
خانمان که در آتق مانمانم واجب سجده کنم.
بله حالا تو از صورت نهیشو میگیم، حالا نه نداره،
هم داره.
بله حالا اگه نه داشت چی؟ رو فرض نه بری جلو، اول مسئلهشو اینو میگیم، یه سجده یه تنها بدون قصد یا با قصد عبادته، اولین رو ثابت بکنیم، میگیم بدون قصد، اولین رو تو ذهنتون بیارید، چون الان اون که تو ذهن ما هست سجده رو داره با قصد میگیم عبادت. اول میخوام بگیم یه عملی پیدا کردیم که ذاتن عبادت هست بدون قصد، بعد میگیم اگر شارع اومدی رو نهیش کرد، وقت مثال زدیم، مثال همی سجده رو میگیم سجده تنها، اگه شارع اومد به جنوب گفت حق نداری سجده بکنی برای خدا، این معنیش نیست که هم که سجده بکنه ولو بدون قصد حرام ذاتیست، پس عبادتی پیدا کن که حرام ذاتی باشه، ولی که همه اینا رو فرض است آخون دارن میگن، ما نمیتونیم اینا رو بپذیریم و دور برگردت به قصد، ما سجده بدون قصدم قبول نداریم که عبادت باشه، اصلا مثال نداریم، مطالعهشون رو فرض رفتن جلو، اشکالش اونه. سوم آخون می فرمان اجتماع زدن ضرر نمی زنه در صورتی که موضوعش مختلف باشه، چون اون قیل چی می گفت؟ می گفت ما ثابت کردیم که عبادت حرمت تشریعی داره و وقتی حرمت تشییعی یه چیزی داشت دیگه حرمت ذاتی کنارش نمیاد. آخون میگن چرا میاد؟ چه اشکال داره؟ بگم عبادت هم حرمت تشریعی داره هم حرمت ذاتی داره. خب نتیجه این میشه اگر همین زن حائض وایستاد نماز خوند، میگم که اگر با قصد وایستاد نماز خوند گفت وارد شده است، حرمت تشریعی داره. اگه بدون قصد وایستاد خون و میخواست تمرین کنه برای بچهش، میگم حرمت ذاتی داره. دو تا فعله، یه فعل که نیست که. وقتی دو تا فعل شد چه اشکال داره اون یه فعل حرمت تشریعی باشه اون یکی حرمت ذاتی باشه؟ مثل دو تا کاغذه، یکی سیاه باشه یکی سفید، دو تا است. یه کاغذ که نیست که. این زن یه بار نماز میخونه با قصد قربت، معلومه که تمرین برای بچش نیست. اونجا که با قصد قربت میخونه میگم حرمت تشریعی است. و اونجایی که بدون قصد قربت، هم تو فعل بدون قصد وایسه که میخواد مثلا تمرین برای بچش، اونجا مو حرام ذاتیه. اما باز ایراد این کلامه ایشون اینه که عبادت وقتی حرمت تشریعی پیدا کرد، اون وقت که بدون قصد اصلا نیست، هیچی نیست، نه اینکه حرام ذاتی باشه. حرمت ذاتی دلیل میخواد، شارع فقط یه حرمت گذاشته اونم با قصد. لذا میگه اگه تمرین خاصی برای بچت بکنی، به همین زن حائض میگه یه وایسا نماز بخون، حرام که نیست که. همون سجده مثال قبلیش که داشتیم، اگر کسی سجده کرد برای شکر، اینا که مقابل زری سجده میکنند، اما قصدش چیه؟ شکر خدا رو میخواد به جا بیاره. ببینید قصد خالت داره تو سجده، چون نیتش اینه که میخواد شکر خدا رو به جا بیاره، این سجده اشکال نداره. اما یه نیتش این باشه که مقابله امیرالمومنین علیه السلام میخواد سجده بکنه، مقابله امام رضا علیه السلام میخواد به شخص میخواد سجده بکنه، و حرام میشه. حرمت دار مداره قصده، تا قصد رو بر میدارید یه حرام نیست، نه اینکه بگیم ذاتن حرامه. و اینجا هم آخون دلشون رو خوش کردن به تعدد موضوع، میگن اونجایی که زن با قصد وای میسته نماز میخونه، با اونجایی که بدون قصد دوتا نمازه، چون دوتا نمازه است. اون نماز اوله بگیم حرمت تشییع، نماز دوم میگیم حرمت ذاتی. اما ایرادش اینه که اونجایی که بدون قصد است دیگه حرمت ذاتی نداره، شارع نهی نکرده، یه نهی کرده است، اونم حرمت تشییع. نکته چهارمی که آخون میگن اینه، میگن بر فرض تنزل بکنیم و بگیم نهی در عبادت تشریعیست، هم که همه میگن، بازم میگن نهی تشریع داله بر فساده، نمیتونیم بگیم داله بر فساده، چون قیل میگفت که باید اثبات کنید حرمت ذاتیه تا فساد رو ایجاد بکنه. صحابی که فایی میگن نه، لازم نیست نه اثبات بکنه. ما میگیم حرمت تشریعی، اما حرمت تشریعی هم باز چیه؟ باز نتیجه اینه که این نماز که داره میخونه فاسده. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه حرمت تشریعی آیا امر داره یا نداره؟ قطعا امر نداره. خب وقتی امر نداره مکلف، وقتی انجام میده عمل بدون امر فاسده. و ان عمها اطلاق الدلیل، ولو اینکه اون اطلاق دلیلی که میگید اقیم الصلاه شامل این نماز اینم بشه، اطلاق شاملش بشه یا عمومات شاملش بشه، بعد که اون اطلاق یا عمومات بگید این نماز حائض درسته، بازم ما میگیم باطل چون امر نداره. اشکال این چهارم اینه که جناب آخوند این فرمایشتون با مبنای شما جودت نمیاد. شما قبلا چی گفتید؟ گفتید امر به طبیعت صلات که شده یه محبوبیت ذاتی میارد برای نماز و نماز دیگه درسته. ما گفتیم محبوبیت ذاتی اصلا معنا نداره. ما محبوبیت نماز نزد خدا را فقط از یه راه میفهمیم و اون که شارع امر بکند به نماز. اگه هم به این نماز حائز کرده باشه میفهمیم نماز محبوب نزد خدا. اگه هم نکرده باشه دلیل ندارم که حالا بگم شارع امر به کلیه صلات کرد. خب کلیه صلات غیر اینه، این صلات رو میخوام ببینم. و این از حرفای عجیبیه که بلکه تو اصول آمده که میگن طبیعت عبادت محبوب خدا. میگم اگه اینا رو گفتید من چیزای دیگه میزنم دستتونه. منم میگم که پس نماز پنج رکعتی، نماز شش رکعتی، نماز هفت، اگه بخوام بگیم طبیعت صلات محبوب همه اینا پایست دارد عبادت میکنه، نمیشه اینا گفت. حتی مسافر رفته تو سفر باید دو رکعت بخونه، عمدن چهار رکعت بخونه، میتونه؟ خب بگید که محبوب ذاتی کجاش من محبوب ذاتی، من راهی ندارم نزد خدا ببینم خدا این نمازا دوست میداره یا نه. محبوبیت فقط از یه طریقه، اونم این که شارع عمد کرده باشد به این نماز. اینم روش فکر بکنید محبوب ذاتی ها چیست که تو اصول مطرح شده و شیخ بهایی و دیگرانم قبول نداره. بحث بعدی ما مقام ثانیست در معاملات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.